خانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما بزرگواران هستیم. اگر نکته‌ای، مطلبی، سوالی دارید حتما در جریان بگذارید، مطرح بکنید از طریق کانال‌ها و راه‌های ارتباطی که وجود داره. انشالله که توان و موقعیت و ظرفیت برنامه در خدمت شماست، هرچه بیشتر بتونه خدمت گذار باشه و با دریافت مطالب شما به پاسخهایی که به مسائل داده میشه عمق بیشتری به برنامه ببخشه و کاملا در خدمتون باشه. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستن که هموار از محضرشون فیض میبریم، استفاده میکنیم، همکنون هم در خدمتشون هستیم. دعب و شیوه استاد اینه که ابتدا یک مقدمه ای رو میفرمایند که اگر نبود برنامه جز همین مقدمه کفایت میکرد و خیلی از مطالب رو با عمق هرچی بیشتر برای من بیان میکنن و بهرمند میشیم. انشالله با ذکر مقدمه شون در خدمت این استاد عزیز باشیم، مقدمه ای که تر میکنن و بعد هم نوبت به حالا اگر کلیپی هست، سوالاتی وجود داره و برنامه‌های دیگر انشالله نوبت اونها بشه و بتونیم که در خدمتون هرچی بیشتر باشیم. خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون هستیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت عزیزان بیننده و خدمت مجری محترم برنامه‌مون. خدا رو شاکریم که ما را پیرو بهترین و کاملترین ادیان آسمانی قرار داد، ما را امت پیامبری قرار داد که اشرف انبیا و افضل انبیا و خاتم انبیاست. خداوند متعال این پیامبر را فرستاد تا کاملترین دین را به بشر ابلاغ کند و روش تبلیغ این پیام الهی را هم به پیامبرش آموخت. خداوند پیامبر را مأمور تعلیم دین و دعوت مردم به دین قرار داد. روش او را هم در سوره مبارکه نحل آیه 125 به پیامبر آموخت. چگونه باید مردم را به دین دعوت کرد؟ فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ای پیامبر، مردم را با حکمت، سخن حکیمانه، محکم و منطقی به راه خدا دعوت کن و همچنین با موعظه حسنه. هم از حکمت استفاده کن که عقل و اندیشه افراد را قانع کند و هم از موعظه حسنه استفاده کن که دل آنها را نرم کند، در برابر حقی که روشن شد مقاومت و مخالفت نکنند، و در پایان هم میدان بده طرف مقابل حرفی سخنی دارد بگوید و جادلهم بالتی هی احسن، با مخالفان با آن روشی که بهترین و احسن روش‌های گفتگو با یک مخالف است گفتگو کن. این روش تبلیغ اسلام است. اسلام یک دین کاملا منطقی، کاملا مستدل، کاملا بر اساس انصاف سخن می‌گوید. عدالت و انصاف در سراسر آیات قرآن کریم مشهود است. خداوند به مردم میگوید، به مسلمانان خطاب میکند، حتی اگر با ادعی دشمن بودید هرگز مباد دشمنی گروهی شما را از مرز عدالت و انصاف بیرون کند. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. در برخورد با دشمن هم عدالت بورزید که عدل به تقوا نزدیک تر است. آدم عادل اونه که حتی با دشمنش هم عدالت را رعایت کند. وقتی که در باره ادیان دیگر سخن میگوید، عزیزان آیه رو آوردن، آیه 8 سوره مبارکه توبه. خب ببینید، سوره مبارکه مائده، عذر میخوام، خداوند متعال میاد درباره اهل کتاب یهود و نصارا که عده‌ای از آنها مقابله شدید آن زمان با پیامبر گرامی نمودند، در این حال وقتی که میخواد سخن بگه کاملا منصفانه سخن میگوید. وقتی که میخواد وضع اهل کتاب یهود و نصارا را از نظر امین بودن و یا خائن بودن بیان کند کاملا منصفانه میفرماید و من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. برخی از مردم اهل کتاب چنینند که اگر یک کیسه پول هم به آنها امانت بدهی به تو بر میگردانند، خیانت نمی کنند. بعضی از نظر امین بودن بسیار امینند. و منهم من ان تأمنه، عزیزان آیه رو آوردن، و منهم من ان تأمنه به دینار لا یعده الیک، آیه 75 ببینید. یه ادرا میگه اگر یک قنطار پول بدی، یک کیسه پول بدی به تو برمیگردونن. بعضی هاشونم اگر امانت بدی به او یک دینار لا یعده الیک بر نمیگردونه الا ما دمت علیه قائما، مگر تا زمانی که بالای سر او ایستادی نتونه فرار کنه و الا از یک دینار هم نمیگذره. منصفانه هم میگه افراد بسیار امین دارن، هم افراد بسیار خائن دارن. این روش قرآن در برخورد با دیگران. به پیامبر گرامی هم فرمود ولا تجادل، ای پیامبر بحث نکن با اهل کتاب الا بالتی هی احسن. اینجا فرمود جادل هم با مخالفان گفتگو کن بالتی هی احسن، مخاطب را پیامبر قرار داد. در آیه 125 سوره مبارکه نحل در جای دیگر به عموم مسلمانان این سفارش را میکنه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. با اهل کتاب هم جز با اون روشی که بهترین روش گفتگوست گفتگو نکنید، الا الذين ظلموا منهم، مگر افرادی از اونا که اون خودشون بد رفتاری میکنن، اونا حسابشون جداست. خب این روش تبلیغ. بعد پیامبر گرامی اولین تبلیغشون هم دعوت به توحید بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وظیفه پیامبر را هم خداوند بیان فرمود که و ما علی الرسول الا البلاغ، الا البلاغ المبین. پیامبر وظیفه ای ندارد جز این که باید کاری کند که پیام و سخن الهی به یک سبک روشن به مردم برسد. ما علی الرسول الا البلاغ، وظیفه جز این نداره. آیه دیگه می فرماید الا البلاغ المبین، واضح و روشن حق را به مردم برسانند. پیامبر خدا اولین دعوتشون دعوت به توحید بود، کاملا هم روشن بیان کردن مقصود از توحید را. و لذا آن حضرت فرمودن که طبق حدیثی که آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل کردن، پیامبر بیگه فرمودن که انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، من خوف اینو ندارم که شما مسلمانان بعد از من مشرک بشید، یعنی از دایره اسلام خارج بشید و بشید بت پرست. خوف شرک ندارم، ولی از چی خوف دارم؟ ان تنافسوا فیها. خوف این دارم که شما گرفتار رقابت در دنیا و دنیا پرستی بشید، این بخواد از اون برتر، اون بخواد از این برتر. من خوفم از اینه، لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعد. حالا متاسفانه گروه های وهابی به ویژه شخص محمد ابن عبدالوهاب میاد ادعا میکنه که عموم مسلمانان توحید را نفهمیدن، یعنی پیامبر همون اولین وظیفش که دعوت به توحید و خداپرستی بود، همینو پیامبر به طور واضح بیان نکرد که مردم بفهمند مقصود از توحید چیست. عزیزان ببینید آیه حدیث رو آوردن از صحیح بخاری، میگه پیامبر فرمود و انی والله، قسم خوردن والله، من ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، من خوف این ندارم که شما بعد از من، شما مسلمان مشرک بشید، ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیها، خوف من از منافسه و رقابت بر امور دنیوی. حالا محمد ابن عبدالوهاب و وهابیان میگن عمده مشکل مسلمانان این بوده که مشرک شدن. پیامبر میفرماید خوف از شرک ندارم، مشکل بعض شرک نیست، بعض دنیا پرستی است. محمد ابن عبدالوهاب میگه نه، اینا عموم مردم تا قبل از این که گویا به محمد ابن عبدالوهاب وحی شده، میگه خدا یک لطفی به من کرد که من فهمیدم معنی لا اله الا الله را، و الا قبل از من کسی معنی لا اله الا الله را نفهمید. میگه من خودم که نمیفهمیدم معنی توحید را، معنی اسلام را، اساتید منم نمیفهمیدن، اساتید فلان جا، منطقه عارض، منطقه کجا کجا، اینا هم هیچ کدوم نمیفهمیدن. خب لذا ایشون آمده در قرن 12 کتاب نوشته به نام کتاب توحید، اونم این توحید را برای این که غیر مسلمانان خداشناس بشن ننوشته، توحید را برای این که مدعی عموم مسلمانان، غالب مسلمانان از اسلام و توحید چیزی نفهمیدن و همه کافرن، عموم مردم، غالب مردم کافرن، الا عده قلیلی از زب، میگه خدا به من لطف کرد که من این رو فهمیدم که معنای توحید را، در حالی که معنای این جمله اینه که پیغمبر همون اولین دعوت خودش را هم نتونست به صورت روشنی که وظیفه اوس بلاغ مبین کند، پیامبر حتی در این جهت هم موفق نبود. امیدواریم که خداوند متعال این روشنی را به عموم مسلمانان عنایت کند که فریب یک چنین حرف‌های بسیار زشتی که پیامبر اسلام را غیر مستقیم زیر سوال می برد و به دنبالش عموم مسلمانان را تکفیر می کند و مشرک معرفی می کنه، فریب این گونه حرف های سخیف را نخورد. البته خب این حرف ها از زبان کسی صادر می شه که معلومات فراوانی نداره. به قول یکی از علمای هندوستان، علمای اهل سنت هندوستان، آقای انورشاه کشمیری شرحی بر صحیح بخاری داره به نام فیض الباری فی شرح صحیح البخاری، به مناسبتی میگه و اما محمد ابن عبد الوهاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم، میگه اما این محمد ابن عبد الوهاب یه آدم کودن بود، تیز نبود، بلید یعنی کودن، قلیل العلم، نه فهم و زیرکیش زیاد بود و نه علم زیادی داشت، قلیل العلم بود، هم ذکاوت کافی نداشت، هم دانش لازم را نداشت، لذا فکان یتسارع الی الحکم بالکفر، میگه به همین جهت بود که زود حکم به کفر میداد، این کافر، این کافر، این کافر. حالا همین رو گروه های داعشی از کی یاد گرفتن؟ از محمد ابن عبدالوهاب. حالا انشاءالله خواهید دید که بعضی از اینا عبارت رو عزیزان آوردن از کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری، حالا بعد محبت کنن صفحش هم ارائه کنن، میگوید ما محمد ابن عبدالوهاب نجدی، محمد ابن عبدالوهاب نجدی کی بوده؟ فانه کان رجلا بلیدا، بلید یعنی کودن، کم ذهن، قلیل العلم، دانش و علمش هم کم بود، لذا فکان یتسارع الی الحکم بالکفر. کتاب رضا سرعت می گرفت در حکم بکفر. فیض الباری جلد اول صفحه 252، مؤلف هم آقای انبرشاه کشمیری از علمای معروف هندوستان که عموم علمای حنفی مذهب ایشان را میشناسند، از شخصیت‌های معروف دیوبندیه هندوستان است. خب این مقدمه‌ای که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم، و انشاءالله توی کلیپ ها هم شاهد عرض ما رو خواهید دید که این فرد کم سواد و بی سواد سبب شده که ادعی راه او را ادامه بدن، این کافر اون کافر، این را بکش اون را بکش. این جنایاتی که میبینیم اینها برخواسته از اینه که تحت تأثیر حرفهای انسانی مانند محمد ابن عبدالوهاب، فردی به قول این آقا بلید و قلیل العلم قرار گرفتن. حالا عجیبم اینه است که بعضی از اینها یه موقع طرفداری میکردن از همین گروه های داعشی، یه موقع دیدن خیلی رسواست، باز گفتن که نه این داعشی ها رو ما قبول نداریم، اینا خیلی آدم میکشن.
بله، ما به جناب استاد قبل از این که کلیپی حالا هست، یکی دوتا کلیپ هم میخواییم انشاءالله داشته باشیم و بینندگان عزیز ببینن، حضرت عالی تحلیل بفرمایید، من فقط یه سوال اگر اجازه بفرمایید بپرسم. یه نکته ایست، جناب مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری هم با یک سوز و عنایت خاصی مطلب رو بیان میکنن، میگن خیلی قابل تأسف هست که حالا عده‌ای که الان ما میتونیم بگیم که بخشی از اینها میتونن شبکه های معاند هم باشن، القا میکنن که اسلام با دو چیز پیش رفت، یکی با شمشیر علی علیه السلام و یکی هم با مال حضرت خدیجه سلام الله علیها. البته ظاهرش قشنگه ولی بیان محتواش اینه که میخوان نتیجه بگیرن اسلام خودش جذبه‌ای نداشته، در حالی که هم شمشیر حضرت علی بسیار تاثیرگذار بوده، مال حضرت خدیجه تاثیرگذار، اما اصل پیشرفت اسلام مرهون اینها قاعدتا نیست، اون محتوای اسلام هست. اینو بله، باز بفرمایید.
بله، ببینید عرض کنم که روش تبلیغ گفتیم، خود خداوند بیان کرده که روش دعوت مردم به اسلام نفرموده ادعو الی سبیل ربک بالسیف، ادعو الی سبیل ربک بالمال، مردم را با حکمت، سخن حکیمانه، محکم و منطقی دعوت کن، با موعظه حسنه دعوت کن، با جدال احسن، گفتگوی منطقی، با بهترین روش. روش تبلیغ اسلام اینه. اما مسئله شمشیر علی علیه السلام، بله، در مقابل کسانی که میخواستند با زور و قلدری جلو رشد اسلام را بگیرند یا حمله میکردند مسلمان ها را از بین ببرند، خب در اینجا هر آدم عاقلی دفاع را حق هر کسی میدونه که از خودش، از آزادی خودش دفاع کند. مسلمان ها دفاع عمده جنگ های زمان پیامبر، جنگ های دفاعی بوده، یا دفاع از خودشون یا دفاع از مظلومین، از کسانی که جلو نشر حقایق و روشنگری را میگیرن، این بوده، بوده دفاعی داشته. و مال حضرت خدیجه هم کمک این بوده که در ابعاد مختلف، یکی این که موقعی که پیام حق میخواد برسه، بالاخره افراد که میخوان مبلغن احتیاج به کمک مالی دارن. مسلمان ها موقعی که مسلمان می شدن گاهی از اوقات تحت فشار مالی و اقتصادی قرار می گرفتن، اونها رو تحت فشار قرار می دادن، اینا یک کمک بود برای اینها. تبلیغات کمک لازم داره، هم وقتی که جنگ هست احیانا خب اینها می تونن، اموال لازم داره بتونن از خودشون دفاع کنن، اینها کمک است، نه اینکه مردم به خاطر پول مسلمان بشن. گاهی از اوقات خدمات مالی زمینه از بین بردن بدبینی ها و تبلیغات منفی است. یه موقع دشمن تبلیغ میکنه این آدمای بسیار خشن غیر منطقی، وقتی که میبینن پیامبر اسلام همان گونه که به مسلمانان نیازمند کمک میکنه، به غیر مسلمانان نیازمند هم کمک میکنه. اون تبلیغات منفی خنثا میشه، نه اینکه افراد به خاطر پول و مال بیان مسلمان بشن، چون اسلام معتقده که اسلام یک بحث ایمان، یه امر قلبی است. الایمان و عقد بالقلب، مسئله قلبی، نه با شمشیر درست میشه نه با مال و پول.
خیلی خوب، توضیح خوبی بود. انشالله باز هم در این فضا سوالاتی که از خدمتتون تقدیم خواهیم کرد، اگر عزیزان کلیپی آماده است پخش بکنید تا بتونیم از محتوای اون زمینه‌ای که آگاه میشیم با تحلیل استادمون هرچه روشمند بتونیم در تحلیل مطالب هم تسلطی کسب بکنیم و مهارتی رو داشته باشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم.
يقول في دراسني وأنا أخبركم عن نفسي، هذا كلام الشيخ محمد الوهاب، والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم وأعتقد أو اعتقد من عرفني أن لي معرفة، وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به، وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء العارف أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم من مشايخه أن أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه، ثم ذكر شواهد على 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 هذا الأمر. فهو يكفر أصلا، يرى أنه ما هو نفسه يرى أنه ما كان يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف الإسلام قبل الرأي الذي تبناه في تالي حياته لما رأى كفر هذه الأمور. أيضا إطلاق الكفر على أهل الأمصار، إطلاق الكفر على أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل الشام وأهل مصر، وأن عامتهم، طبعا ما في أحد يقول كلهم، حتى ما أحد يقول كفر كل المسلمين كانوا كفار، لكن يقول عامتهم ويصرح بهذا، وغالبهم كفار. طيب هذول بلغتهم الدعوة،
وهذا مثبت في
أيوة مثبت. يعني الآن هذه العبارة ذكرتها لك في تكفير شيوخه وتكفير أهل العارض قبل دعوته.
خب ممنون هستیم، کلیپ رو دیدیم آج آقا، نقد و تحلیلشم با شما.
ببینید این عالم اهل سنت آقای دکتر حاتم العونی، ایشون هم این انتقاد رو بر محمد ابن عبدالوهاب داره، میگه محمد ابن عبدالوهاب آدمی، خودش اینجور میگه، میگه من خودم هم قبلن معنی لا اله الا الله را نمیدانستم، اسلام را نمی فهمیدم یعنی چه، وقتی که آمدم و مشغول درس شدم، بعدن خدا به من لطف کرد من فهمیدم معنی لا اله الا الله را. و بعد میگه اگر هر کس از علماء عارض و کجا و کجا از اساتیدم ادعا بکند که قبل از من معنی لا اله الا الله را فهمیده، دروغ میگه. یعنی اینا همه هیچ کدام معنی اسلام را، معنی لا اله الا الله را نفهمیدن تا زمانی که تا این زمان، یا تا قبل از این زمان، یعنی فقط زمان محمد ابن عبدالوهاب تازه روشن شد و کشف شد معنی لا اله الا الله. پس بنابراین اون عرضی که من در مقدمه گفتم که این مدعیه که گویا پیامبر اسلام حتی اون اولین وظیفه خودشون که دعوت به سوی توحید بود لا اله الا الله، اونم بلاغ مبین یعنی روشنگر، پیامبر حتی این وظیفهشون رو انجام ندادن تا اینکه تو قرن دوازدهم محمد ابن عبدالوهاب آمد و این مثل گویا یک معجزه خدا به او لطف کرده، او فهمیده، قبل از او هیچ کس نفهمید. خب ای پیامبر اسلام بیان کردن چطور مردم نفهمیدن، خب نسلا بعد نسل رسیده دیگه روایات و فرمایشات پیامبر. اگر تا قبل از محمد ابن عبدالوهاب کسی درست نفهمیده، معناش اینه که پیامبر اولین دعوت خودش را هم درست روشن بیان نکردن، هم خودشو در واقع ناآشنای با اسلام معرفی میکنه، هم اساتید خودش و هم بقیه مسلمانان را. حالا عبارات هم اگر محبت کنن، این عبارات هم تو کتاب این آقا الدرر الثانیه وجود داره. ببینید این عبارات رو من کلمه به کلمه بخونم از کتاب الدرر الثانیه، عبارات خود محمد ابن عبدالبها. و انا اخبرکم عن نفسی، میگه من اول از خودم بهتون خبر میدم. والله الذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که جز او خدایی نیست. لقد طلبت العلم، من دنبال علم رفتم. و اعتقد من عرفنی ان لی معرفت، میگه بعضی که منو میشناسن میدونن من یه مقداری معرفت و شناخت دارم. بعد میگه که با این که من مقداری معرفت دارم، و انا ذالک الوقت، من اون موقع لا اعرف و معنا لا اله الا الله، اون موقع که آمدم دنبال علم معنی لا اله الا الله را نمیدونستم. ولا اعرف دین الاسلام، و من اصلا دین اسلام را نمیشناختم. قبل هذا الخير الذي من الله به، قبل از این خیری که خدا به من منت گذاشته، به من لطف کرده، این قبل از این من اصلا معنی اسلام و معنای لا اله الا الله را نمیدانستم. نه تنها شاهد، اگر فقط میگم من بلد نبودم، خب جهل خودش رو اعتراف کرده. بعد میگه و کذالک مشایخی، همچنین مشایخ من، اساتید من هم هیچ کدوم معنی اسلام را نمیدانستن. پس چون رفته پیش اساتیدی درس خونده که اینا هیچ از اسلام سردر نوردن، حتی معنی لا اله الا الله را هم نمیدونستن، اساتیدش آدمایی بودن که اسلام را هیچ نفهمیدن، خب پیش اونا آدم درس خونده دیگه به قول خود این آقا. بعد ما منهم رجل عرف ذلک، از اونها احدی مردی نبود که معنی اسلام و معنی لا اله الا الله را بشناسد. بعد میگوید فمن زعم، ادامه هم اگر دقت، فمن زعم من علماء العارض، گویا منطقه ای را میخواد بگه، هر کس از علماء منطقه عارض و غیر عارض، میگه منطقه عارض در عبارات بعد داره، یکی از مهمترین علما مناطقی که تو اونجا عالم زیاد داشته منطقه عارض بوده. بعد میگه اگر من زعم، هر کس معتقد باشه از علماء عارض، انه عرف معنا لا اله الا الله او عرف معنا الاسلام قبل هذا الوقت، هر کس از علماء بزرگترین مرکز علمی اونجا ادعا کنه، خیال کنه که او معنی لا اله الا الله را فهمیده یا معنی اسلام را قبل از این وقتی که من میگم، قبل از این موقعی که خدا به من حالی کرده، هر کس چنین عقیده ای داشته باشه، او زعم من مشایخهی ان احدن عرف ذلک، یا کسی که خیال کنه یکی از نه تنها علما خودشون، اساتیدشون را خیال کنن قبل از من معنی اسلام را و معنی لا اله الا الله را فهمیدن، فقط کذب و افترا، قطعا دروغ میگه، افترا میبنده و لبس علی الناس، مردم را فریب داده، مردم را به اشتباه می اندازد. و مدح نفسه او به مالی صفی، هر کس تعریف بی جا از خودش کرده، هیچ کس از اینها علماء بزرگترین منطقه اونجا هم میگه قبل از من هیچ کس من معنی اسلام را فهمیده نه معنای لا اله الا الله را. چه ادعای عجیب و غریبی. حالا میگه اونا از خودشون مدح بی جا می کنن. تو خودت کی هستی؟ خودت شما که میگی من خودم بیش اساتیدی درس خوندم که اصلا معنی لا اله الا الله و اسلام را نمیفهمیدن، بعد جبرئیل به شما وحی کرد.
جناب استاد، یه سوال البته با سبقه و رویکرد کلامی از حضرت عالی بپرسم، چون شاید خیلی ها درگیرش بشن و خودم هم بهش خیلی تأمل و اندیشه میکنم. ما خب خداوند متعال رو با اون همه صفات محبت و رحمت و لطف و امثال اون میشناسیم، البته در جای خود غضب هم داره، ولی اینکه 7 میلیارد مخلوق رو بیافرینه ولی بهشتش اونقدر تنگ باشه که برای مثلا 100 هزار نفر، 200 هزار نفر. برای محمد ابن عبدالوهاب که فقط توحید رو میفهمه اون یکی، باقی مثلا این چند میلیارد همه جهنمی، این میشه با عدل خدا یا فضلش سازگار باشه؟
عرض کنم که خب این حرف این آقا که معناش اینه که حالا یه سوال اینه که آقا غیر مسلمونا چی میشن که اونو خواستید من توضیح عرض میکنم. این آقا میخواد بگه مسلمونها هم قبل از من هر کی بگه معنی لا اله الا الله را حتی از علما و اساتید علما هم ادعا بکنه دروغ میگه، این از معنی اسلام را نفهمیدن. خب این یعنی پس همه تو مسیر زلالت بودن. این یک خب حرف بسیار زشتی است که این فرد و بر اساس همین که علمش کم است این گونه حرف میزنه. واقعا حرف اون آقای انبر شاه کشمیری به جاست که میگه کان رجلا بلیدا قلیل العلم، هم بلید بوده کودن و هم کم دانش و کم سواد، لذا این گونه حرف میزنه. هیچگاه یک آدم با سواد این گونه حرف نمیزنه. هیچ کس قبل از من این مطلب رو نه اساتیدم نه اساتید اساتید، هیچ کس بزرگترین علما هم قبل از من معنی اسلام رو نفهمیدن.
بله بسیار خوب. یک کلیپ دیگه با اجازهتون عزیزان بزرگواری کردن آماده هست ببینیم، بعد هم انشالله تا برسیم به سوالات و نکات دیگری که در برنامه مد نظر هست، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیننده هستیم.
فلا شك أن داعش هكذا أساسها لضرب المسلمين، وكانت يا إخوان وأنا نصحت وبعض المشايخ الله يهديهم ما فهموا النصيحة ولا سمعوها، يدخلون على المساجد يذبحون أهل السنة، وعرضنا يومئذ صورا ووقائع مؤذية، يدخلون على المسجد كفار 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 ويرشوا المسلمين.
أنا قبل كم سنة كنت أتابع القنوات وشاهدتك يعني تمدح في دواعش وتسميهم أخوان وكانوا يذبحون في المسلمين السنة والشيعة، والآن
طيب يا أبا عامر يا أبا عامر، أبو عامر يقول إنك كنت تمدح الدواعش، تفضل.
سأتلطف معك وأقول لك كذب ولعنة الله على من أسس داعش ودعم داعش مالا وإعلاما، وهذا كذب. أين أنا مدحت داعش؟ تفضل.
أين الآن؟ أنا أقول لك أين.
أنا أؤمن أن 99% من إخواننا في داعش 99%
من إخواننا
في داعش، أو إذا
قلت 99% طيب طيب يا أبا عامر، الشيخ الشيخ قال نكتفي بما
انتظر يا معلم معلم
شيخنا.
تسعة وتسعين من إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون مسلمون صادقون مخلصون، جاءوا لدفع سواء كانوا من داخل سوريا أو من خارجها جاءوا ليدافع.
خیلی خوب کلیپ رو دیدیم. جناب استاد، حالا موقعی هم که داعش اومده بود آیا یک چهره روشنی چه اهل سنت چه دیگران، حالا یه بخشش که روشن بود برای همه که کارشون زشته هجمات و حمله های حساب نشده و خیلی خشنشون بود، ولی چهره یه مقدار مکشوفی داشتن یا نداشتن؟
ببینید عرض کنم که اینها با عنوان این شروع کردن که میخوان دولت اسلامی درست کنن، یک دولت اسلامی متحد شامل عراق و شام، که همین کلمه داعش اختصار اینها، دال دولت، الف اسلامی، عراق، عین، شین هم شام، مقصودشون این بود. اما کارهایی انجام دادن که واقعا چهره تاریخ را سیاه کردن و عجیب اینه که یک سری این گروه های وهابی هم ابتدا کاملا از اینا حمایت کردن، الا اینکه گروه های این چنینی یه موقع با هم خوبن یه موقع با هم دعواشون میشه. موقعی که با هم خوبن دفاع میکنن کامل، یه موقع هم دعواشون میشه از اون طرف. حالا آدم دروغگو هم به قول معروف حافظه نداره، معمولا یادش میره مطالب چی گفته. انسان موقعی که بناش اینه که راست بگه، خب راست یه چیزه هم که تو ذهنش بوده میگه بعدم میگه، اما موقعی که میبافه یادش میده دیگه چی بافته، واقعیتی که نبود یک زمانی چی بافته. حالا اینجا میبینیم اولا خب داعشی ها همون کاری رو انجام دادن که محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش زمان محمد و بعد از او انجام دادن. زمان محمد ابن عبدالوهاب کشتارهای عظیمی که در طائف و شهرهای مختلف انجام دادن، داعش هم همون فکر رو داشت. الا این که حالا این آقای وهابی که الان صحبت میکرد، میبینید فعلا اعتراف کرد که گفت بله داعشی ها چه کار میکنن؟ مردم را میکشن، گفت ذبح میکنن، وارد مسجد میشن، کفار کفار کفار، همه رو از دم کافر میگن. خب اینجا دیدید علیه داعش حرف زد، مذمت داعش کرد. خب واقعیت هم داره این حرفش، اما همین آقا قبلا موقعی که این حرفا رو میزنه این حرفاش راسته، اما آقا به او اشکال میکنه، میگه آخر جنابالی قبلن از اینا تعریف میکردی، گویا قبلن که دستتون با هم یکی بود دعوا اختلافتون نشده بود تعریف میکردی، شما میگه قبلن تعریف میکردی، حالا با کمال پر روی فوری میگه که نه، میگه که دروغ میگن. اصلا من کجا از داعش تعریف کردم؟ منکر شد که کلن من تعریف نکردم اینها را، لعنت بر اون کسانی که داعش را تأسیس کردن. خب همه مسلمان ها میگن، اهل عقل میگن خدا لعنت کند اون کسانی را که چنین گروه هایی را تأسیس کردن. اما این که انسان یه موقع از اول اساسش اینه که هیچ موقع طرفدار باطل نبوده، میگه قبلا هم الان هم میگم، الان هم حرفم همونه، اما این آقا یه موقع میاد آنچنان تعریف میکنه او زمانی که گویا با هم رابطه حسنه داشتن، بعد که دعواشون میشه برعکس. حالا این آقا منکر شد، این مستشکل بهش گفتش که آقای به نام ابو عامر، بهش میگه آقا تو خودت قبلا تعریف کردی؟ گفت نخیر، کذب دروغ، سند بیار. این آقا سند آورد، عین همون عبارت رو آورد که طرف داره صحبت میکنه. همین آقا دیدید در بخش دوم گفتش که داشت صحبت میکرد، اخواننا من داعش، گفت برادران ما داعشی ها 99% اونها مؤمنن، مسلمانن، مخلصن، صادق و راستگو هستن، با 4 تعبیر مؤمن، مسلم، مخلص، صادق، هدفشون چی؟ آمدن برای دفاع. خب عبارت رو این عبارت رو آوردن، صدای خودشو که بعد همین که یه مقدارش رو این بنده خدا گذاشت، نه اجازه نداد ادامت پخش بشه، گفت علمه معلوم شد دیگه اجازه، خب بذار کامل عرفات رو پخش کنه، که بعدا جداگانه اینو پخش کردن. اینم نشانه این که اینها گویا از دروغ و اینا هیچ ابایی ندارن، به این راحتی دروغ میگن، قسمهای دروغ میخورن. این هم در معرفی این گروه های وهابی، کاملا شخصی که یکی از افراد معروف و سران وهابی هاست، عباراتشو میبینید چگونه دروغ میگه و منکر میشه.
ولی ایمان جناب استاد یک استقراری باید پیدا بکنه در انسان که اینقدر متزلزل نشه و با خوردن یه خرما گرمش بشه، با یه مبید سردش بشه، یه روز این ور یه روز بعد. این تزلزل اصلا خیلی بده.
بله، موقعی که ایمان واقعی باشه این چنین نیست، هر روز به یک رنگ. یه موقع ممکنه چیزی من اطلاع نداشتم، حرف نمی زدم، حالا شناختم، اما یه روز ادعا میکنه که من نارو میشناسم، برادران ما هستن، همه مؤمنن، مخلصن، چنین چنان، بعد تا دعواشون میشه باز میگه خدا لعنت کند اینایی که داعش را تأسیس کردند و اینها، فقط میریزن حتی تو مسجد از دم میگن کافر رو میکشن.
حتی یک کسی که یک ایمان اینجوری داره یک فرقه ای رو گروهی رو نمیدونسته تایید کرده، بعد دیده که اینا خیلی خلافن، میاد اعلام میکنه،
بله میگه من اشتباه کردم، آقا من گفتم، اما این آقا به جایی که بگه آقا پس من حداقل بگم من اون موقع اشتباه کردم، خبر نداشتم، میاد کاملا کسی که ایراد میگیره تکذیب میکنه، دروغ میگی، من کی همچی حرفی زدم؟
بله.
فکر نمی کرده که یک چنین فیلمی از او آماده داشته باشه و فوری بیاد ارائه کنه تا رسوا بشه.
بسیار ممنون، بهره‌مند شدیم. عزیزان اگر میان برنامه‌ای داشته باشیم رفت و برگشتی و انشالله آماده بشیم برای طرح مباحث دیگری که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه پرسمان مذاهب از آن شما و متعلق به شما عزیزان و بزرگواران هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
علی علی
علی علی علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم، انشالله بتونیم صدای شما رو بشنویم و تلفنی که دارید، مطالبی که بیان میکنید، انشالله اونها رو بشنویم، در خدمتون باشیم. من بینم کدام یکی از عزیزان پشت خط هستن. بسیار خوب، جناب آقای کرد عزیز و بزرگوار از تهران، ما با کمال میل خدمتون هستیم، هم بفرمید.
سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر رجایی‌فر و استاد توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
بله، من امیدوارم که حالتون خوب باشه و ما را از دعای خیر محروم نکنید.
محتاج دعای خیرتون.
بله، من دو تا مطلب میخواستم خدمت استاد محترم بگم.
بله،
سوال داشتم در واقع.
بله
آقای محمد ابن عبدالوهاب، همینجوری که خب استاد همان دیگه به تفصیل توضیحات لازم رو دادن، من الان نگاه میکردم در جایی که ایشون معتقد بودن که هیچ کس مسلمون و مسلمون واقعی نیست مگر اینکه چند تا چیزو ترک بکنه. از جمله نوشته بود که توسل رو کلا باید کنار بگذاره، مسئله زیارت رو کلا باید کنار بگذاره، مسئله شفاعت رو کنار بگذاره. من واقعا سوالی که از استاد محترم داشتم مثلا در مورد مسئله زیارت، واقعا میخوام ببینم زیارت مثلا چرا باید، مثلا حتی اگر به قصد زیارت پیامبر خدا باشه، چرا مثلا باید این رو آقای عبدالبها مثلا اشکال بهش وارد کنه؟ یه توضیح من در این زمینه میخواستم استاد بدم. بعد سوال بعدی منم در مورد آقای احمد ابن حنبل هست. آقای احمد ابن حنبل کسی است که خب آقا امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم جا انداختر بین اهل سنت. حالا من میخواستم استاد با توجه به اشراطی که توی مذاهب دارن یه توضیح بدن در مورد آقای شخصیت اصلا محمد ابن عبدالوهاب چیزدن در مورد احمد ابن حنبل که در واقع ایشون به نظر مثل نسبت بقیه یه مقداری منصفانه تر برخورد کرده. دیگه مزاحمتون نمیشم، ما هم دعا کنیم.
خیلی لطف کردید، ممنونیم. با جناب علی خداحافظی میکنیم، انشالله باز هم بیشتر خدمتون باشیم. خب ما حالا چون عزیزان دیگری هم پشت خط هستن، این بزرگوار یکی بحث محمد ابن عبدالوهاب بود و اینکه حالا مسلمان رو یک کسی میدونه که توسل نداره، شفاعت نداره و امثالون که شنیدید.
بله، ایشون عرض کنم که تکیهشون بیشتر بر این بود که حالا میگه توسل نه، زیارت رو چرا میگه نه، علتش چی؟ عرض کنم که این هم باز بر اساس همون مطلبی که عرض کردم، بی اطلاعی و کم سوادی، ایشون یه برداشت غلطی از یه حدیث داره در باب زیارت. میگن حدیثی وهابیا میگن داریم که پیامبر فرمودن لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. میگن پیامبر فرمودن که نباید بار سفر بسته شود مگر به سوی سه مسجد، یکی مسجد من مسجد النبی، یکی هم مسجد الحرام، یکی هم مسجد الاقصى. میگن خب پیامبر فرموده سفر فقط باید برای این باشه، لذا سفرهای زیارتی را وهابیا مخالفند و میگن حرام است، پیغمبر نهی کرده اند. اما پاسخ مطلب اینه که اینجا فرض کنیم این حدیث سندش کاملا درست باشه، بحث سندی نداریم، فرض کنیم پیامبر این جمله را فرموده باشند، معنای جمله چیه؟ علماء تسنن، علماء شیعه همه ذکر کردند که این حدیث، این جمله از پیامبر اگر صادر شده باشه، معناش این نیست که هیچ گونه سفری به هیچ مقصدی هیچ کس حق نداره بره، فقط تنها سفر حلال اینه که انسان یا بره مدینه یا مکه یا بره مسجد الاقصا، بقیه همه سفرها حرام. این که معقول نیست. آیا ممکنه پیامبر اسلام بیاد بفرماید آقا سفرهای تجاری حرام، سفرهای تفریحی حرام، سفرهای آموزشی حرام، فقط سفر به سه شهر جائز است؟ این که عاقلانه نیست، که هیچ عاقلی مسلمانی چنین حرفی را به پیامبر خدا نسبت نمیده. پس این جمله از نظر ادبیات به اصطلاح میگن استثناء مفرغ است، یعنی مستثنا من ذکر نشده، فرموده بار سفر بسته نشود الا به این سجا. خب مستثنا منهش یعنی بار سفر به سوی چه چیزی بسته نشه الا این سجا. اگر بگیم مقصود اینه که به هیچ شهری به سوی هیچ مقصدی الا این سجا، که این حرفیه که کاملا معلوم غلط، امکان نداره پیامبر اسلام بفرماید به هیچ شهری به هیچ هدفی نباید سفر کنید الا این سه جا. این که اگر اینجوری باشه خود سفرهایی که مردم داشتن، خود پیامبر اسلام مگر غیر از این جاها سفری نداشتن؟ سفر طائف نرفتن، سفرهای دیگر نرفتن؟ این که معلومه که نیست. وقتی که این نیست، پس مقصود این که میگن به هیچ جا نرو کجاست؟ همه گفتن از درون خود حدیث مشخص میشه، بعض مسجده یعنی به سوی هیچ مسجدی سفر نروید برای اینکه تو مسجدی عبادت کنید الا این سه مسجد. یعنی این سه مسجد ارزشی دارد که اگر انسان مخصوص نماز و عبادت در این سه مسجد سفر هم بکند می ارزد. چرا؟ چون یک نماز در مسجد پیغمبر مطابق با 1000 نماز یا 10000 نمازه، یک نماز در مسجد الحرام مطابق با 100000 نمازه. پس میارزه انسان مخصوص این که بره اونجا نماز بخونه، هرچند از راه های دور بار سفر ببنده و بیاد اینجا، یا بره مسجد الاقصا که با طبق روایاتی یک نماز در اون مطابق با 200 نمازه. اما بقیه مساجد، مسجد جامع این شهر و مسجد جامع شهر دیگر، تفاوتی نداره که من مخصوص نماز خواندن مثلا در مسجد جامع تهران برم تهران، مسجد جامع اصفهان برم اصفهان اونجا نماز بخونم. نماز مسجد جامع شهر خودم با شهر اصفهان و شهرهای دیگر فرقی نداره. لذا عموم علماء تسنن هم فرمودن که مقصود اینه که برای مسجدی غیر از اینا، اونم نه این که حرام است، از باب این که یعنی خب فرقی نداره، یک سفر لغویه که شما بری مخصوصی که تو فلان مسجد فلان شهر نماز بخونی. این سه مسجد چرا؟ چون ارزش داره.
بله.
این علت اشتباهش در این که پرسیدن چرا میگه زیارت، مقصودش سفرهای زیارتی است با استناد به این حدیث که معناشو نفهمیدن.
درسته. اون سوال دیگرشون در مورد شخصیت احمد ابن حنبل، آیا حالا ایشون مثلا میان علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه چهارم هم معرفی میکنن؟
بله.
آیا این خودش تأثیر داره که بگیم نوع خاصی از شخصیت رو ایشون داره یا نه؟
ببینید، در مورد آقای احمد ابن حنبل در میان علمای اهل سنت دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود داره از بعد علمی اون. یک عده خب پیروانش حنبلی ها او را خیلی براش جایگاه والای قائل هستند، نوشته اند که احمد ابن حنبل امام فی سمان خصال، امام فی الزهد، امام فی العلم، امام فی الورع و هاکذا. خب از نظر علم امام و الگوس، از نظر ورع و تقوا الگوس، از نظر زهد پیروانش این چنین او را در سطح بالایی قرار داده اند و الان هم به او امام و اهل الحدیث میگویند. اما در مقابل ایشان مخالفانی دارد. مخالفان از این جهت مخالف بودن از دو جهت. یکی این که از نظر علمی یک عده معتقد بودن ایشان صرفاً یک حدیث شناس است نه یک مجتهد. او را به عنوان یک محدث می شناسن نه به عنوان یک فقیه. لذا افرادی مانند آقای طبری، صاحب تاریخ طبری و تفسیر طبری، ایشون احمد ابن حنبل را گویا اصلاً مجتهد نمی دونست، می گفت صرفاً یک محدث است. و لذا کتابی ایشون داره در باره مذاهب به نام اختلاف الفقها، آراء افراد مختلف را در مذاهب در مسائل فقهی نقل میکنه الا احمد ابن حنبل، که در برخی تواریخ نوشتن عده‌ای از حنبلی ها ریختن خونه طبری، میخواستن خونهشو آتش بکشن به خاطر اینکه مخالف با احمد ابن حنبل بود. این یه نکته. افراد دیگری مخصوصاً عده‌ای علمای احناف، خیلی از علمای احناف هم احمد ابن حنبل را به عنوان یک مجتهد قبول نداشتند. آقای ابن رشد قرطبی مالکی غالباً در کتابش، مثلاً کتابی داره معروف به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، در مسائل مختلف اول نظر مالک را میاره، بعد نظر شافعی را، ابو حنیفه را نقل میکنه و شاید در هر 100 مسئله اگر یک بار اسم احمد حنبل رو بیاره، گویا او را جزء فقها نمیشناسد. آقای مرغینانی کتاب هدایه داره، بسیاری علما احناف نظر ابو حنیفه ذکر میکنن، نظر شافعی ذکر میکنن، گاهی مالک را هم ذکر میکنن، کمتر اسمی از احمد ابن حنبل به میان می آورند. خب این یه نکته ایست که بالاخره از نظر علمی دو دیدگاه مخالف، یک عده این طرف یک عده اون طرف. احمد ابن حنبل که امام اهل حدیث است، خب اینها جبهه مقابل افراد دیگری بودند که به اونها قبلا میگفتن اهل رأی و معتزله. اهل رأی، امام اهل رأی آقای ابو حنیفه است که در فقه بیشتر میگن بعض غیر از احادیث از قیاس و استحسان استفاده میکرد و در مقابل اهل رأی اهل حدیث بود. احمد ابن حنبل امام اهل حدیث بود. اهل حدیث هم در فقه و هم در کلام در احکام عقاید عمده محورشون حدیث بود، اما در مقابل اونا دو گروه معتزله از نظر مسائل اعتقادی با او مخالف بودند و از نظر مسائل فقهی هم احناف حنفی ها با او مخالف بودند. اما احمد ابن حنبل این کار معروف است که ایشان در مقابل تفکر عثمانیه ایستاد. اونهایی که میگفتن خلفا سه تا هستند، فقط تا عثمان، حضرت علی علیه السلام را حتی به عنوان خلیفه چهارم هم قبول نداشتن، آقای احمد ابن حنبل این تفکر را ترویج کرد در جامعه اهل سنت که حداقل حضرت علی علیه السلام را به عنوان خلیفه چهارم بشناسند. این بود. اما در کتابش هم فضائل علی علیه السلام را زیاد نقل کرده، به حدی که در کتاب الفضائلش می نویسد ما جاء لأحد من الصحابة من الفضائل مثل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، برای احدی از اصحاب پیامبر به اندازه‌ای که برای حضرت علی حدیث فضیلت داریم، میگه برای احدی این همه حدیث فضیلت وارد نشده.
بسیار ممنون جناب استاد. ما فکر کنم برادر عزیزمون جناب آقای قاسمی هم پشت خط هستن. من حالا یه مقداری اگر طول کشید لازم بود که استاد توضیح بدن، فقط از جناب آقای قاسمی باز هم خواهش میکنم. من فکر کنم آقای کرد سوالشونی که مطرح کردن یکی دو دقیقه بیشتر نشد. واقعا هنره اگر شما بتونید در حد یکی دو دقیقه هر بیننده عزیزی مطالبشو بیان بکنه. استاد عزیزمون اینجا نشستن، اگر الان به من بگه که جناب رجایی شما 10 تا سوال در 2 دقیقه خوب روشن و واضح مطرح بکن، من حاضرم امتحان بدم و این کار رو بکنم. این تخصص حق دیگران هم ضایع نمیشه. من عزیزان اتاق فرمان هم میخوام که یه مدیریتی داشته باشن، بین 2 نهایت 3 دقیقه بیشتر آقای قاسمی سوالشون طول نکشه. بله اگر یه وقتی آقای قاسمی مطلبی دارید که میخواید بحثی بشه، چیزی بشه، رزومه‌ای بفرستید، مشکلی نداره که میشه که اساتید اینا اگر در این حد خودتون رو میبینید. در این حال ما ارادت داریم جناب آقای قاسمی و در خدمتون هستیم. فقط این اختصار رو ضرورتاً بهش توجه بکنید تا حق دیگران ضایع نشه. خیلی سوال داریم که میخواییم خدمت آجاقا باشیم. منم اولین بار شاید یا چند بار اینجوری مختصر که مطالب رو طولانی گفتم، دوست دارم خیلی کوتاه باشه تا استاد عزیزمون بیشتر مطالب رو بیان بکنن. جناب آقای قاسمی در خدمتون هستیم، ام بفرمایید.
سلام و رحمت و طرفت خدا بر جناب عالی.
علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین بر جناب استاد عزیز.
ممنون و متشکرم از جناب آقای قاسمی، در خدمتتون هستم.
در خدمتیم جناب آقای قاسمی، ام بفرمایید.
همچنین عزیزان پشت صحنه برای اونام زحمت میکشن، تشکر خوبه.
سلامت باشید، خدا خیرتون بده. بله.
شب زیبای همه بخیر و شاد باشید. ما با شادی حرفا رو گوش بکنید. نه واسه دیدید منم قبول دارم که این حرفا که اینجا گفته میشه در فرودین باید استنبط کرد. مثلا ما صبح چند رکعت باید رفت دو رکعت از کجا بکنم چطور بکنم؟ قطعا پیغمبر خونده و وقت خونده خب حالا میخواین اسمش حدیث بذاریم، میخواین اسمش سخن پیغمبر بذاریم، بخواین عمل پیغمبر، بخواین تقریر پیغمبر، سنت هر چی بخواین در مسائلی باید حدیث گفته بشه. اما در مسائل عقیدتی هم تو شما فهمیدید میگه او تو الا سبیل رب بکن، میگه مردم رو به سمت راه خدا خودت دعوت کن. ما شما میگید خدا یک دونه بیشتر نیست، میگه اول غیر الله ابغی ربا، پس در خدا یک دونه است. قطعا در مسائل عقیدتی باید مردم رو به سمت خدا دعوت کنیم و این مطلبی که دنیا به وجود اومده به خاطر میگه که مردم رو به سمت راه خدا دعوت نمیکنن. یکی شده مثلا زیدی، یکی شده نمیدونم اسماعیل، به شکل‌های مختلف. بعد میگه بالحکمته. خب حکمت چیه؟ خود خدا میاد حکمت رو تفسیر میکنه. خدا میگه من تفسیر هیچ کس نیاز ندارم. میگه یو دل حکمت هم من یشا. خدا حکمت خواسته. حکمت هم فقط او که خیر کثیر. خیر کثیر هنه کوسر. پس به هر کس که حکمت بده قطعا کوسر داده. و ما یذکر الا اول الالباب. یک کسانی خوب تو کلشون مغز باشه اینو به خاطر میسپارم. حالا این حکمتی که کوسر هست به هر کس بخواد بده کی هست؟ باید خدا میاد میفهمه که ذالکه من ما اوها الا که رب بفهمن الحکمتی اون که خدا به تو حکمت داده فقط این قرآن ولا تجعل مع الله الان آخره با این قرآن خود دیگری قرار نده شریک قرار نده فتو را فی جنب معلوم هم مسئول هم پس ما وقتی که میخوایم صحبت بکنیم پس سبیل خدا رو با این قرآن باید بگید به این خاطر وقتی من از قرآن صحبت کنم عزیزان ناراحت میشن یه ده باید این موضوع حسنته خب موضوع حسنه چه؟ باید میفرماد که و من احسن و قول من من دعا الالله به عمل سالم و قال اینانی من المسلمین میگه پس موضوع حسنه اون سخنی است که مردم رو به سمت خدا دعوت کنن کلام خدا هسته و میگه به جادل من بلتی هستن و همین دل نزم ما میگیم که مردم رو به سمت خدا دعوت کنن اما باز من باید حمید اسلام میگه آقا عبدالوهاب اینو گفته آقای عبدالوهاب آقای علی آقای عمر اینو گفته خدا میگه تیل کمتون قد خلص مردن رفتن خب حد خوبی بد بودن اگر عمل سالی انجام دادن سال نفسی به درد خودش میخوره اگر عمل خلافی هم کردی علی خودش استفاده میشه چرا الان اینا رو ما بهم با دعوا کنیم اون خوب گفت یا بد گفت حالا ما هر کدوم پدرانمون طرفدار هر کدوم بوده هی میان حوزه میدیم دست میکنه اون که بابا شیعه بوده میره حوزه شیعه دست میکنه همه تبلیغ میکنه اونی که سنی بوده میره حوزه سنی اون تبلیغ میکنه اختلافات بین مردم هی زیاد میکنم پس خواستم بگم از شما ممنونم که این آیه امشب خوندید که وقتی من از قرآن میخونم چون من خیلی عبدالا میگین در حد دو دقیقه کرد خوندید عزیزان میگن خواستی قرآن نمیفهمه خب خدا میگه اگه قرآن نمیشه فهمید این آدم مشرکه منافقه و پایین ترین جای جهنم قرار داره چون باید خدا یه شرط داره چون خدا میگه من ولقد یسرنا القرآن للذکر هر من مدتیت میگه ما قرآن رو برای شما آسون کردیم
خیلی ممنون جناب حضرت شما سوالی چیزی ندارید از
خیلی ممنون
روشنه خیلی بله. ممنون بسیار چشم. خوب چشم. یه وقتمون هم تو این قسمت به پایان رسید ان شاءالله باز در جلسات بعد خدمتتون هستیم با شما خداحافظی می‌کنیم خب در خدمت مطالبی که ایشون بیان کردن البته فرصت نبود من ازشون بپرسم که کل این مطالب رو در یک گزاره بتونن در یک جمله بیان بکنن به صورت یه عقیده که مثلا فرض کن در عقاید استناد به احادیث جایز نیست حالا فرضاً میگم حالا در خدمتون هستیم شما تحریر بفرمایید.
عرض کنم که خوب بود ایشون مطالبشون رو خیلی واضح تر بیان می کردن که سؤالشون کجاست. اگر مطلبشون اینه که ما در مسائل اعتقادی فقط باید به قرآن استناد کنیم نه به حدیث. اگر مقصودشون اینه خب این فرمایش درستی نیست. اون چی که مهمه اینه که مسائل اعتقادی باید با دلیل محکم و درستی باشه. یه موقع دلیل محکم عقلیست. اصلا حقانیت خود قرآن و اسلام را ما به وسیله عقل میفهمیم. حقانیت اسلام را، حقانیت خداشناسی را ابتدا به وسیله عقل و فطرت میفهمیم. این یه نکته. و بعد قرآن هم همونطور که قرآن حجت خود قرآن سخن پیامبر را حجت قرار داده وقتی که یه حدیثی بود و ثابت شد که این فرمایش را پیامبر فرمودن فرمایش پیامبر حجت چه در مسائل فقهی باشه چه در مسائل اعتقادی این گونه نیست که بگیم فرمایش پیامبر در موضوعات فقهی و احکام مورد قبول اما در مسائل اعتقادی خیر فقط قرآن دیگه هر فرمایش پیامبر اونجا نادیده گرفته بشه اگر کسی مقصودش این باشه خب این سخن درستی نیست و نکته دیگر که بحث حکمت شد این که قرآن کریم می‌فرماید حکمت گاهی از اوقات قرآن حکمت را در کنار قرآن قرار میده یعلمهم الکتاب والحکمه اونجا طبعا مقصود از حکمت یه چیزی است غیر از قرآن درسته همه مطالب قرآن هم حکیمانه است اما میگه یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت‌های دیگری علاوه بر آنچه که در ظاهر قرآن کریم آمده است. این که ما بگیم مقصود از حکمت هم همه جا خود قرآنه، این مطلب درست نیست. حکم یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم پیامبر به مردم کتاب می آموخ و هم حکمت را می آموخ. اما اینکه فرمودن اصلا ما چه کار داریم درباره محمد ابن عبدالوهاب و دیگران سخن بگیم، این سخن صحیحی به نظر نمی رسه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی افرادی سخن اشتباهی می گویند و افرادی را به مسیر اشتباه می کشانند، وظیفه ماست احقاق حق و ابطال باطل. اگر اینجور باشه، مثلا زمان پیامبرم موقعی که قرآن یا پیامبر درباره فرعون و نمرود و دیگران صحبت می کردن، افراد باید می گفتن ما به اونا چه کار داریم، از خدا سخن بگو. خب می خواد بگه همون افرادی که راه خلاف خدا را بیان می کنن، مردم را به اشتباه می اندازن، اونا رو باید معرفی کرد تا مردم بفهمن حرفای باطل را. قرآن میاد حرف باطل را نقل میکنه و رد میکنه. مثلا میفرماد در سوره مبارک یاسین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. خدا نقل میکنه، یه نفر اومده اشکال میکنه کی میتونه این استخوان مرده را زنده کنه بعد از این که پوسیده پودر شده. خداوند نقل میکنه و جواب میده. خب حرف باطل رو باید جواب داد. حالا اگر یه نفر مثل محمد ابن عبدالوهاب یا افراد دیگر حرفهای باطلی میزنن، اشکال نداره، باید اینو بیان کرد. و اون که اشاره کردن بعضیا گذشته اند، اون آیه را بعضیا یه برداشت اشتباهی دارن. وقتی که سخن گفته میشه یک فردی که بر باطل است، ادعی نمیخوان باطل بودن یک سری افراد باطلگو روشن بشه، فوری میگن آقا سکوت کنید، چون افرادی که مورد طرفداری اینا هستن تا بخوان برن زیر سوال، میگن تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. اینا گذاشتن اعمال اونا مال خودشون، اعمال ما مال خودمون. ما که نیومدیم افراد را بهشت و جهنم ببریم. ما میخوام ببینیم این سخنی که این فرد گفته ما رو حرف او حساب کنیم یا نه. اگر این مبنا را ما قرار باشه همه جا مطرح کنیم، تمام کتابهایی که در علم رجال علماء سنی و شیعه نوشتن همه میشه بی خود. این آقا تو علم رجال علمیست میان اسم راویان احادیث می نویسن، بعد توضیح میدن این آدم درست بوده، نادرست بوده، صادق بوده، کاذب بوده، مجهول الحال بوده، حافظش چطور بوده، همه اینا رو توضیح میدن. یکی بیاد بگه آقا اینا رو بندازید دور، ما اینا گذشتن مردن، به اونا چه کار داریم؟ چون اینا اومدن برای ما مطلب نقل کردن، ما باید بدونیم این فرد آدم راستگو و درستی بوده، میشه رو عرفش حساب کرد یا نه. به این جهت است که هم علماء شیعه آمدن صحبت کردن، هم علماء اهل تسنن در باره افراد صحبت کردن. حالا یه نفر آمده کتابها نوشته، ادعی را به چاه انداخته، پیروانش هزاران جنایت کرده ان، آدم کشته ان، این گروه های داعشی همون راه محمد ابن عبدالوهاب را ادامه دادن. حالا اگر کسی آمد درباره او سخن گفت، بگیم آقا از خدا سخن بگو، از او سخن نگو. خود خداوند تو قرآن از همین گروه های باطل سخن گفته، از فرعون، از نمرود، از شداد، حرف های این و آن، همه اینا رو بیان کرده. و ما هم لازمه که افرادی که راه های باطلی دارن ما رو بیان کنیم، روشن کنیم.
خیلی خوب، ممنون جناب استاد. جناب بهادری عزیز و بزرگوار از کرج در خدمتون هستیم، هم بفرمایید اگر هم معطل شدید به بزرگی و بزرگواری خودتون ببخشید، خدمتون هستیم.
رحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت عزت استاد بزرگوار جناب آقای توبیدی و جناب آقای دکتر رجایی فر.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمتتون هستم.
عزت آقا، من این شبکه و عالم بهادری که دیدم چند وقت پیش، حدود یک سال پیش نمیدونم، چند وقت یادم نیست، خودم با چشم خودم با گوش خودم همین آقا پشت تریبون داشت راجع از داعش دفاع میکرد و قشنگ میگفت امیدوارم ما این شیعیان رو گوشتشون رو بندازیم تو چرخ گوش، مثل گوش چرخ گره بیرون. همین آقا خیلی خوشحالم که حداقل حقانیت تشیع از وجود این آقایون مشخص میشه. اینا چرا اینقدر منافق و دروغگوان؟ آقایون وهابی ببینید همین تو تاثیرش آخرش گفت آقا قطع کن قطع کن. من دیدم اینو. این یکی. یکم حضرت استاد توحیدی عزیز، قرآن در سوره نساء آیه 93 فکر کنم، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله و تبینوا ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا عند الله مغانم کثیر. میفرماید ای اهل ایمان، چون در راه خدا برای جهاد با کفار رو رفتید، در کار دشمن تحقیق و جستجو کنید. کسی احضار به اسلام کرد به شما تر تسلیم فرود آورد، نسبت کفر ندهید. من سوالم اینه، جناب ابوبکر که خلیفه اول بود مگه قرآن نمیدونست؟ کسی که ادعا میکنه خلیفه پیغمبره باید عالم به قرآن باشه. چرا در جریان رده که مالک ابن نبیره و چند تا از قبایل که اینا از دادن زکات جناب خلیفه ابوبکر امتناع کردن، چون اونا در قدیر قوم بودن و رسول مکرم اسلام رو دیدن که علی ابن ابی طالب رو وصی و جانشین خودش قرار داد، گفتن ما علی رو وصی میدونیم و به مأمورین جناب ابوبکر ما زکات نمیدیم. چرا جناب خالد ابن ولید و اینکه اینا شمشیراشون رو گذاشتن تسلیم شدن، حتی مالک ابن نبیره گفت منو ببرید در حضور ابوبکر و هر تصمیم بگیره، مونتا این آقا که به اصطلاح آقایون وهابی سیف الاسلامه همون شب به طمع ناموسش سر مالک ابن نبیره رو از سر جدا شد، به زنش همبستر شد، فعل انجام داد که آقای ابوبکر گفتش که خالد اجتهاد کرده. من سوالم اینه، خب این اجتهاد در مقابل نص کلام پیغمبر یا کلام خدا چه معنا پیدا میکنه؟ چرا چنا از آقای امام علی علیه السلام ما، چرا خانم عایشه، طلحه، زبیر و علیه امام زمانش این چولش کردن؟ خب اونا که مرتد بودن، اما ما اهل رده کنه اینا مرتد شدن، جنگ جمل را انداختن. شما در مورد این ستا خانم عایشه، طلحه و زبیر چه حکم میدید؟ در مورد معاویه که استاندار نامشروع عثمان بود، آقا اون از استانداری برکنار کرد، چرا در مورد معاویه چنین چیزی نمیگید؟ اینو مخاطب حضرت استاد توحیدی شما یه توضیح بدید، ممنون سپاسگزارم.
خیلی لطف کردید.
خوشحالم از اینکه جناب آقای قاسمیان میان پای تلفن، حقانیت شیعه بیشتر نمودار میشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون هستیم، با جناب علی خداحافظی میکنیم، متشکر هستیم و در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. جناب استاد، در مورد فرمایشات آقای بهادری، حالا از بخش اول اگر نظری دارید.
عرض کنم که ایشون اشاره فرمودن به این که خداوند متعال می فرماید که اذا ضربتم فی سبیل الله فتبین. بله. موقعی که در راه خدا میرید برای جنگ جهاد، شما تحقیق کنید، بدون تحقیق اقدامی نکنید. خب آیه 94 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، مقصود از ضرب فی سبیل الله پا به زمین زدید در راه خدا، میخواد مسافرت برید، تحقیق کنید. یعنی تو جنگ جهاد بدون تحقیق اقدام نکنید، کسی را بکشید. فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، به کسی که اظهار اسلام میکنه فوری نگید تو ایمان نداری. در همین رابطه داستانی نقل کردن که بعضی داستان زید را نقل کرده اند، اسامه ابن زید را برخی نقل کرده اند که تو میدان جنگ یه نفر اظهار اسلام کرد، گفت تو دروغ میگی، تو قلبا مؤمن نیستی. آیه گفتن به این مناسبت گفته که نه، اینجوری حرف نزنید. چرا کسی که اظهار اسلام میکنه میگید مؤمن نیستید؟ تبتغون عرض الحیات دنیا، به امید اینکه اینه بزنید بکشید و کالای دنیا را. حالا ایشون سوالشون این بود که آقای مالک ابن نویره و گروهش اینها هم اظهار اسلام کردند، اینا هم که اهل نماز بودند، خالد ابن ولید به چه مجوزی بدون هیچ مرتبه برای اینا چی کرد؟ نه آقا شما مسلمان نیستید. آمدن خبر دادن قبل از این قضیه، آمدن گزارش دادن که اینا مرتد شدن. خب ایشون سوالشون این بود که مناسب بود خلیفه اول با توجه به قرآن فرموده تحقیق کنید، هر کی آمد گزارش داد این گروه مرتد شده اند، بدون تحقیق نپذیرند که اینا مرتد شده اند و بعد گروهی بفرستند برای سرکوب آنها. سوالشون این بود که چرا خلیفه دوم این تحقیق را انجام نداد و خالد ابن ولید و گروهی را فرستادند. بعد هم اینا رفتن اونجا، معلومم شد که اینا مسلمانند. یکی از نکاتی که واقعا ناراحت کننده است از تاریخ اسلام مطالعه میکنیم این قسمت است که آمدن کسی که خالد ابن ولید که اونجا رفت مردم را دید و نوشتن علماء اهل تسنن، محدثان اهل تسنن نقل کردن قضیه را، چیزی نیست کسی خیال کنه که علماء شیعه نقل کرده اند. من 3 تا کتاب آدرس میدم، بعضی مفصلتر برخی مختصرتر نقل کرده اند. یکی آقای ابن عبدالبر قرطبی در کتاب خودشون الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، آقای ابن عثیر جزری در اصل الغابه فی معرفت الصحابه، آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه، هر 3 نفر در حرف المیم، چون اسامی افراد را به ترتیب الفبا ذکر کردن، در حرف المیم تحت عنوان مالک ابن نویر جریان شهادت ایشان را نقل می کنن. ایشون از بزرگان صحابه بوده، مورد توجه پیامبر خدا بوده، اما ایشون به وضع بدی به شهادت میرسد، کشته میشه، به دست کی؟ خالد ابن ولید میرود با اتهام اینکه اینها مرتد شدند، در حالی که مالک ابن نویر و گروهش منکر زکات نبودند. تهمت زدن اینا منکر زکاتن، پس مرتدن، پس باید کشته بشن، در حالی که این چنین نیست. اولا آقایان اهل سنت میگن حتی هر کسی که خب این دستور هست، اگر کسی مرتد شد اول او را توبه بدید، بگید آقا شما اگر از اسلام برگشتید بگید توبه کنن. اهل سنت میگن مطلقا مرتد فطری ملی باید توبه داده بشه اگر راست باشه. ثانیاً رفتن دیدن اسلام مرتد نیستن، اسلام را قبول دارن. دلیل اینم که اسلام را قبول دارن، حتی خلیفه دوم شهادت داد که مالک ابن نویر مسلمان بوده نه مرتد. لذا وقتی که بعد از قتل مالک ابن نویر خالد ابن ولید برگشت، خلیفه دوم به او اعتراض کرد، قتلت امرأ مسلمن، به خالد گفت تو یک مرد مسلمان را کشتی، پس شاهد برای که مسلمان بوده اعتراف و نقل خود خلیفه دوم است که او گفتش که تو یه آدم مسلمان را کشتی. خب به چه دلیلی یک مسلمان کشته بشه؟ بعد هم ثم نزوت علم رأتهی، بعد متعرض ناموس او شدی، یه مسلمان کشته شده. خب حالا غیر از این که چقدر کار زشتیه کسی وارد منزل کسی با عنوان مهمان بشه بعد او را بکشد پیش در حضور زن و بچهش. بعد حالا این زن داغداری که جلو چشمانش همسرش را به شهادت رسونده ان، بعد طرف بره متعرض او بشه و تجاوز به او بکند. مسلمان کشته شده، این زن باید چه شوهرش با مرگ طبیعی چه با شهادت از بین بره. ببینید عبارت رو عزیزان آوردند، خوب سندش هم اضافه کنند. فقال له عمر، این داستان مالک ابن نویره را نقل می کند و خالد ابن ولید که حالا از اون خط اول فسم خالد الواعیه فخرج و قد قتلو فتزوج خالد ابرعته، میگه که خالد با زن مالک ازدواج کرد. فقال عمر لعبی بکر سیف خالد فیه رحب، میگه عمر به ابوبکر گفت که شمشیر خالد در او خونریزی است، یعنی خالد زیاد خونریزی میکند و اکثر علیه، و زیاد هم اصرار کرد عمر بر ابوبکر که این خالد خیلی آدم میکشه. فقال ابوبکر تعول فاخطا، ابوبکر گفت این اجتهاد کرده و اشتباه کرده. ولا اشیم سیفا سله الله علی المشرکین، این یک شمشیری است که خدا او را بر سر مشرکین آویز کرده است، لذا من این شمشیر را در نیام نمیبرم. و ودا مالکن، و دیه مالک را داد. ببینید اگر مالک کافر بوده دیه ندارد، خب این ودا مال پس قبول کرد که مسلمان بوده. بعد میگه و قدم خالد و علا ابی بکر، وارد شد خالد بر ابی بکر، فقال له عمر، عمر هم اونجا بود، ایشون این عبارت رو داریم میخونیم، عمر به او گفت یا عدو الله قتلت امرئا مسلما، گفت تو یک مرد مسلمان را کشتی، ثم نزوت علم رأتهی، عوض میخوام بعد جستی بر همسرش، لعرجمن نکه، قطعا و یقینا من تو را سنگسار میکنم، به خاطر به اصطلاح زنا، این زنا حکم زنای محسنه داره. خب این عبارات رو اگر عزیزان سندش هم ارائه کنن که دوستان بدونن از چه کتابی هست، این سه کتاب رو عرض کردم دوستان مراجعه بفرماین. این عبارات اسد الغابه، اسد الغابه آقای ابن اثیر جزری از علماء معروف اهل سنت، جلد چهار، این صفحه رو هم اینجا آوردن، شرح حال مالک ابن نویره، عرض کنم که طبعشم نوشتم طبع دارالفکر صفحه 277. خب ببینید این عالم اهل تسنن نقل میکنه خلیفه دوم اعتراض کرد، آدم مسلمان کشتی، به همسرش تجاوز کردی، حکم این رجم و سنگسار است. حالا عرض کنم که سوال ایشون این بود که چطور اونجا این فرد را مالک ابن نویره، چون نظرش این نبود، با خلیفه اول موافق نبود، به اینا مارک مرتد زدن. اما کسانی که با حضرت علی علیه السلام مخالفت کردن، سوالشون این بود که چرا اونجا مارک مرتد مطرح نبود؟ اونجا آمدن، عرض کنم که نسبت به کار خالد ابن ولید آمدن گفتن اجتهاد کرده، اما اگر کسی علیه مثلا خلیفه اول و دوم کاری انجام بده، اونجا بحث اجتهاد مطرح نمیشه. مالک ابن نویره را فرضاً اگر زکات نداده نگفتن اجتهاد کرده و خطا کرده، اما خالد ابن ولید که مرتکب زنا شد، اونجا گفته میشه که اجتهاد. این قسمت بود.
ممنون جناب استاد. اگر امری نیست ما خدمت بله. آقای شکوهی از شیراز.
بله بفرمایید.
جناب آقای شکوهی در خدمتون هستیم، هم بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
آقای توحیدی همکاران،
ممنون در خدمتتون هستیم، هم بفرمایید.
خدا خیرتون بده.
سالم باشید. ممنون.
البته که این راجب این آیه 86 سوره مبارکه هود، البته این برای برنامه قرآنی نیست، ما هم قیام کردیم علی آقا قاسمی که آیه 86 سوره مبارکه هود که فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنون، میخوام ببینم این بر اساس چی اینو نسبت میدن به امام زمان؟ مثل آیه پایانی سوره مبارکه ملک بلد. که میگن که این راجع به حالا امام زمان اومد یا امام حضرت علی که ما این معین بلد. این یکی ضمناً که آیه این قرآن بر خطاب به همه اومده دیگه، برای همه مردم اومدن، یعنی مردم هم میتونن، همین که اینقدر ما رو تهدید کرده خذوه و قلوه ثم الجحیم فلوه، اینا خطاب به ما اومده دیگه. بعد ارچه ولا تقف ما لیس لکه بهی علم نسم اول بسر، ما هم میتونیم اظهار نظر کنیم راجع به قرآن. آیا این تفسیر اونایی که اومده از باب تفسیر اومده برای امام زمان، یا اینکه ما اینکه اگر بخوایم مثلا چیزی رو از قرآن برداریم، مثلا من یعظم شعائر الله انا من تقوى القلوب، آیا ما میتونیم اینو مثلا اونجا که به امام زمان نسبت میدن میگن که بقیت الله چون کف کار برای شعیب اومده که آقا تو کار و کسبتون اگر سودی بهره ای میبرید، اون برای شما اون خیر بقیت الله از باقی مانده از خداست، بعد آیا ما میتونیم بگیم که خب این وقتی که تو این آیه من یعظم من فانا من تقوى، من یعظم من شعائر الله فانا من تقوى القلوب، آیا میتونیم بگیم که این آیه که گفته آیا این شترهایی که برای شما آزم خدا از شعائر خودش قرار داد، آیا ما میتونیم اینو تعبیر کنیم حالا یا تفسیر کنیم به شهدایی که در برای نجات اسلام، برای بقای این مملکت، برای نجات مسلمان ها تلاش کردن، میتونیم این آیه را انطباق بدیم بر این شهدا، بر ایثارگرا، جانبازا، اونایی که واقعا تلاش کردن هستی خودشون گذاشتن برای بقای دین؟ خیلی ممنون میشم.
بسیار
خدا قوت.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم. ممن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. جناب استاد، حالا این محدوده تأویل و تفسیر و یه مطلبی اشاره کردن که ما مخاطب قرآن هستیم. حالا اینم بحثیست که چه کسی مخاطب قرآنه. وقتی ما مخاطب قرآن هستیم، آیا اینقدر دستمون باز هست که بتونیم مصادیقی برای بعضی از آیات خودمون بیان کنیم؟
ببینید، قرآن کریم نازل شده بر قلب پیامبر برای عموم مسلمانان. آیات قرآن هم خود قرآن بیان کرده که همه یک جور نیست. در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید، همون ابتدای آیه ششم یا هفتم سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید، خداست اون کسی که این کتاب رو بر تو نازل کرد، بخشی از این کتاب آیات محکمات است که اینها اصل این کتابند، بخشی دیگر متشابهات است. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. ببینید، آیه اوست کسی که نازل کرد بر تو این کتاب را، آیه 7، بعضی از او آیات محکمات است، اینها اصل کتابن، و اخر یعنی و منها آیات اخر بخشی دیگر متشابهات هستند. آیات پس دو دسته است. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما اون افرادی که در دلهاشون تمایل به انحراف و کدی است، دنبال واقعیت نیستن، فیتبعون ما تشابه من، دنبال میکنن آنچه که متشابه هست از این کتاب، دنبال آیات متشابه میرن، هدفشون چیه؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب اولا آیات قرآن دو دسته هست، برخی مراد روشنه، برخی روشن نیست برای هر کسی. محکمات نص داره، ظاهر داره آیات قرآن. خب یعنی آیات قرآن گاهی یک آیه چندین معنا داره، معنایی روایت هم دارم داریم، ان للقرآن ظهرا و بطنا ولبطنه بطنا الى سبعه ابطن. گاهی یک آیه ظاهر داره، باطن داره، باطنش باطنی داره، گاهی تا 7 باطن، بعضی از روایات نقل شده تا 70 باطن ممکنه یه آیه داشته باشه. بنابراین آنچه که بیان میشه در برخی روایات گاهی ممکنه اون باطن یا بطن البطن آیه باشه، که این مطالب اگر آنچه که ظاهر قرآن نیست، اگر از کلام معصوم باشه برای ما حجیت داره، اما غیر معصوم اگر چیزی را بگه که از ظاهر آیه فهمیده نمیشه، معصومم نفرموده، کلام هیچ مفسری و عالمی حجت برای ما نیست. این ملاک کلی. آیات قرآن برخی نص است، یعنی هیچ احتمال خلاف داده نمیشه، کاملا روشنه. خب کسانی که با زبان و ادبیات عرب آشنا هستند متوجه میشن. بعضی از کلمات ظاهر است، یعنی به اصطلاح تعریفی که علما شیعه و سنی کردن، اولین معنایی که به ذهن هر فرد آشنای با زبان عرب میرسه اون معنای اولیه رو بهش میگن ظاهر، ولی احتمالم میدن که غیر از او اراده شده باشه. اون بدون بررسی کامل نمیشه اون معنا را ملاک قرار داد. اینا زبان ملاک داره، اما راجع به مواردی که گفتن، خب کلمه بقیت الله اگر روایت صحیح داشته باشیم، خب روایت صحیح السندی در هر موردی که با نان مصداق ذکر میشه قبول میشه، و الا اگر از قول معصوم نباشه خیر. سوال ایشون کردن راجع به چند مطلب، مثلا راجع به آیه سوره مبارکه ملک، خداوند میفرماید افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. مردم، اگر آب شما، آبی که دارید به زمین فرو بره، کی میتونه براتون یک آب گوارایی بیاورد؟ خب این ظاهر آب، همین آب ظاهری است و درسته. اگر این آبهایی که روی زمین است خشک بشه، از کجا میخوایم آب بیاریم؟ میخواد بگن توجه بده به نعمتهای الهی. اما در اینجا روایت داریم، روایتی هم داریم از معصوم که میفرماید، یک معناش این رد این معنای اولی نیست، اما اون چیزی که در عالم معنا حکم ما را داره، امام و رهبر است. امام، امام معصوم. او هم همان چنان که در عالم ماده و مادیات حیات هر چیزی و جعلنا من الماء کل شیء حی، حیات معنوی جامعه هم به امام است. اگر امام شما گرفته شود، امام معصوم من قبل الله، چه کسی میتواند برای شما یک امام معصومی بیاورد؟ در اینجا ما حدیث داریم، موقعی که حدیث داریم سند درست باشه میپذیریم و الا خیر. راجع به مسئله آخرین سوالشون، آیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، که گفتن آیا میشه اینها رو هم ذکر کرد، عرض میکنیم که آیه شریفه اونجا که بحث شتران را مطرح میکنه میفرماید این جزء شعائر است، نمیگه فقط شعائر اینه. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، این شترهایی که برای قربانی برده می شود به سوی منا جزء شعائر الله است. صفا و مروه را می فرماید اینا هم جزء شعائره، نه اینه که شعائر فقط ایناست. ان الصفا والمروه من شعائر الله، نمی فرماید ان الصفا والمروه شعائر الله، اینا من شعائر. اما در اون آیه تعظیم کلی می فرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، هر کس شعائر الله را بزرگ به شمارد این از تقوای قلب اوست. خب حالا اگر تعظیم شعائر، این آیه به صورت عام گفته، اونا هم دو سه تا مصداقش رو بیان کرده، صفا مروه شترها، آیا وقتی که دو تا جماد یادآور خدا هستن از شعائر الله هن، افرادی که جان و مالشون را فدا کرده اند، در رأس اونها پیامبر خدا ائمه هدا، آیا اینها شعائر الله حساب نمیشن؟ تعظیم اونها لازم نیست، روشنه.
بسیار ممنون جناب استاد، بهره‌مند شدیم و همراهی شما عزیزان قوت قلب هست و خیلی کمک میکنه. نکاتی که میگید، سوالاتی که مطرح میکنید و همین که برنامه رو از خودتون میدونید و یه وقتی تأخیری میشه، یه وقتی فرصتی نمیشه مطالبتون رو بیان بکنید، معمولا خب با کرم و بزرگواری میگذارید و این لطف شماست. خدا شما رو حفظ بکنه و همه ما محتاج دعای خیرتون هستیم. انشالله با دعای خیرتون باز هم خدمتتون برسیم. تا برنامه دیگر که جهت از ادب خدمتتون میرسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد.